دومین قسمت از داستان آخرین بازمانده خرسای خاکستری ری بی بس را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در قسمت نخست این گونه گفتیم نام واقعی توماس ایدن بود، اما بعد از ازدواج همسرش آلیس او را توماس صدا زد. یک روز آن دو با فرزندشان تامی به موزه سنگواره ها رفته بودند. تامی در مقابل یک جعبه ظریف شیشه‌ای ایستاد و از پدرش راجع به استخوان‌های داخل آن پرسید. توماس پلک زیر آن جعبه را خواند و گفت که استخوان‌های جمجمه یک خرس است. سپس آنها از موزه بیرون آمدند و توماس خاطرات کودکیش را به یاد آورد که معلم آنها آقای استایمن از پیرمردی به نام نیجر دعوت کرده بود درباره شکار خرس برای آنها صحبت کند. نیجر همه ماجرا و حتی مرگ سگ خود توسط آن خرس را گفت و افزود که بعد از شکار خرس پوست آن را کندم. نیجر اضافه کرد حالا وقت آن است که چیزی را به شما نشان بدهم. یاران گرامی، اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید. نیجر چند قدم به طرف صندلی رفت که قبلا بر آن نشسته بود. از زیر صندلی بسته بزرگی بیرون آورد. آن را روی میز گذاشت و بندهای آن را با دقت باز کرد. از میان کاغذهای روزنامه پوست خرس خاکستری رنگ نمایان شد. کهنه و فرسوده به نظر می رسید و معلوم بود که سالها از عمر آن می گذرد. استایلمن و بچه های کلاس به دور نیجر حلقه زدند و پوست را از نزدیک مشاهده کردند. چیزی که تأسف همگان را به دنبال داشت این بود که آن پوست زیبا و گرانبها فاقد سر بود. نیجر به دلیل شتابی که داشت آن را با لاشه حیوان به خاک سپرده بود. نیجر وقتی چشمان پر اشتیاق بچه ها را دید تبسمی کرد و گفت من امروز 90 سال از عمرم میگذره و در سراسر زندگیم که در کوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها گذشته هیچ وقت انتظار نداشتم که روزی با یکی از این خرسای خاکستری روبرو بشم، چون محل زندگی اونا نقاط شمالی کاناداست. اطمینانم دارم که شما هیچ وقت با اینجور حیوان تنومند و خطرناک روبرو نشدی، چون که دیده یا شنیده نشده که یکی از این حیوانا تا این سرزمینای جنوبی بیاد. توماس در حالی که همه اینها را به یاد می آورد با خانوادهش مشغول قدم زدن بود. آنها مدت زیادی به گشت و گذار پرداختند و سرانجام به خانه آمدند. قرار بود آن شب توماس و همسرش در خانه مجلل و نوساز باب اسلافولو که اندکی دورتر از شهر و در دامنه چمنزارهای سرسبز بنا شده بود شام بخورند و شب را دور هم بگذرانند. وقتی که دختر جوانی به نام سالی برای یکی دو ساعت مراقبت تامی به خانهشان آمد، زن و شوهر هر دو آمده ی حرکت بودند و در همان حال تامی پشت میز آشپزخانه نشسته بود. لیوان شیر در یک دست او و چند بیسکویت در دست دیگرش قرار داشت. در مقابلش هم کتاب داستان مصوری دیده می شد که گاهی ورق می زد و با علاقه به تصاویر آن نگاه می کرد.
تامی، بعد از اینکه یکی دوتا داستان خوندی و قصه یا که امشب من میخوام برای تعریف کنم شنیدی، وقت باید به رخت خواب بری و بخوابی. باشه تامی؟
آره سالی، اتفاقا خیلی خستم. امروز رفتیم موزه، بعد شب مقدار زیادی پیاده روی کردیم، برای همه خستم و خوابم میاد.
سالی این کارتو بگیر، روش شماره یه تلفنی نوشته شده. باید شب تمام مدت تو این خونه مهمونیم. اگه احیانا کاری داشتی میتونی این شماره تلفن بکنی و ما رو بخوای.
باشه آقای تماس، اگه کاری داشتم تلفن میکنم. ببین تامی عزیزم، یادت باشه امشب باید پسر خوبی باشی و از سالی رو اذیت نکنی. از سالی تو هم یادت باشه که اگه هر اتفاقی افتاد و به وجود ما احتیاجی شد حتما تلفن بزنی. باشه؟
چشم خانم، حتما تلفن میکنم.
خیلی خوب، پس ما رفتیم. بیا توماس، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ ماما. خدا حافظ پاپا.
توماس و آلیس در اتومبیل نشستند و به راه افتادند. بین آن دو سکوت برقرار شده بود. هر دو چشم به جاده تاریک مقابل دوخته بودند. توماس کمی احساس خستگی میکرد. بعد از آن گردش طولانی بعد از ظهر دلش میخواست شب را در خانه پیش فرزند خود بگذراند. ولی میهمانی آن شب از مدتی پیش تعیین شده بود. از این رو علی‌رغم میل خود با آن میهمانی میرفت. او مرد پرکار و منظم و دقیقی بود. با وجود آنکه وظایف سنگینی داشت و معمولا شبها احساس خستگی فراوان میکرد، اما هیچگاه از حضور مرتب در اداره غفلت نمیورزید. تنها یک شنبه ها به قدر کافی استراحت میکرد. اگر به خاطر دوستی و همکاری باب سلوفلو نبود که در شرکت مقام نسبتا مهمی داشت، امشب را از رفتن به آنجا امتناع میورزید. از طرفی آلیس خیلی دلش میخواست که خانه جدید همکار شوهرش را ببیند. جاده ساکت و خلوت بود. جز تعدادی اتومبیل که عموم از خارج شهر برمیگشتند، کسی به چشم نمیخورد. پیدا کردن جاده فرعی برای آنها مشکل نبود. آنجا بولوار بسیار قشنگی بود و آنها پس از طی مسافتی وارد باغ زیبای اسلوفلو شدند. تعداد نسبتاً زیادی میهمان در ایوان جلوی عمارت جمع شده بودند. وقتی اتومبیل توماس به طرف آنجا پیچید، عده‌ای دست خود را برای او تکان دادند. در آن لحظه تنها جمله‌ای که از دهان آلیس شنیده شد این بود که چه زیباست. میزبان چند قدم به استقبال آنها آمد. قامت فربه او در جامه سفید و صورت گرد او که تبسمی آن را زینت داده بود بسیار زیبا و جالب به نظر می‌رسید. البته موی سر او نازک و خاکستری شده بود و از گذشت بهار زندگانی او خبر می‌داد. میزبان به توماس و همسرش خوش آمد گفت و بعد آنها را به طرف سایر میهمان‌ها هدایت کرد و این گونه توضیح داد: امیدوارم از اینکه مهمانی در فضای آزاد ترتیب داده شده ناراحت نشید. هوای بهار خیلی برای روحیه آدم مناسبه. مراسم معرفی در محیط گرم و صمیمانه ای انجام شد. بسیاری از چهره ها آشنا و عده‌ای اندکی بیگانه بودند. توماس ضمن معرفی اشخاص نام هایی را می شنید که فقط در روزنامه ها دیده بود. در همان حال آقای بوگا یعنی رئیس خود را در بین مهمان ها دید و از دور سر خود را به نشانه تهنیت و احترام تکان داد. مهمانی اسلوفلو به مراتب بیش از آنچه توماس خیال میکرد بزرگ و مجلل بود. میهمانها عموماً به سه دسته مجزا تقسیم شده و دور هم گرد آمده بودند. توماس به بزرگترین این دسته ها ملحق شد و در کنارشان نشست. در آن دسته رابرت اسلوفلو، عموی باب که توماس تا آن شب با وی برخورد نکرده بود، دیده میشد. وی پیرمردی بود سالخورده با اندامی استخوانی و چشمانی که در آن آخرین فروغ حیات رو به خاموشی میرفت. با وجود این همگی با احترام فراوان با او صحبت میکردند. آلیس به دسته دیگر ملحق شد. بازار صحبت و خنده و شوخی گرم بود. هر کسی سعی میکرد خاطره ای را تجدید کند که در آن عده‌ای از حضار به نحوی شرکت داشتند. در آن میان تنها توماس بود که حتی المقدور کمتر صحبت میکرد و خود را تنها شنونده خوبی جلوه میداد. توماس موقع شام بر حسب تصادف کنار دو خانم قرار گرفت که هیچ یک را نمیشناخت. بانوی طرف چپ موضوع سلیقه را در زندگی به میان کشید و در ضمن برای آنکه انگشتری گرانبهایی را که در دست داشت به رخ بکشد گفت: این روزا فکر نکنید که پیدا کردن یه الماس خوب کار آسونیه. نگینی رو که ملاحظه می‌کنید من در سال 1923 خریدم. بانوی دیگر که شاید نداشتن چنین قطعه جواهری ناراحت بود، به میان صحبتش دوید و گفت: من معتقدم برای ما مردم آمریکا کاری از این بدتر نیست که پول خودمون تو جیب دولتی بریزیم که کاری جز جنگ و خونریزی و ناحقی در سر نداره. بانوی اول که این سخن رو چندان خوشایند طبع خود نمیدید، با لحن کنایه‌آمیز گفت: ولی خرید این جواهر ربطی به دولت آمریکا نداره. پولیه که به یه مغازه‌دار پرداختن. وانگهی این داستان مال 30 سال پیشه. اون وقتا از این حرفا در بین نبود. توماس از این مشاجرات چندان خوشش نمیآمد، اما خواهی نخواهی صدایشان را میشنید. پس سعی داشت فکر خود را متوجه موضوع دیگری کند و به مسائل جالب‌تری بپردازد. معلوم نشد که چرا در آن موقع به یاد ایامی افتاد که در مدرسه عالی تحصیل می‌کرد و روزی تلگرامی برای او آورده بودند که پدرش درگذشته است و باید هر چه زودتر نزد مادرش برگردد. توماس خوب به یاد می‌آورد که اوایل ماه مه بود و درخت‌های یاس گورستان همه غرق در گل شده بودند. از مدت‌ها پیش بین خواهران و برادرانش که عموماً از خودش کوچکتر بودند اختلاف نظری پیدا شده بود. به همین دلیل اغلب با هم مشاجره می‌کردند و مرگ پدر هم نتوانسته بود این نفاق و پراکندگی را از میان بردارد. آن شب که توماس از مدرسه عالی به خانه خود برگشت، دیگر از پدرش در این جهان اثری نبود. چند ساعت پیش او را در دل سرد گور به خاک سپرده بودند و کسان او ماتم زده و عزادار به خانه برگشته بودند.
توماس که هنوز ازدواج نکرده بود و ایدن نام داشت، خود به تنهایی به سوی آرامگاه پدر رفت و ساعتها با او گفتگو کرد. بعد هنگام مراجعت به یادش آمد که گوره نیجر همان شکارچی شیردل و بیباک هم در آن نزدیکی است. به کنار قبرش رفت و چند دقیقه متفکر به سنگ مزار او نظر کرد. یادش افتاد که این صیاد مشهور چه سالیان درازی حیوانات کوچک و بزرگ را به دام انداخت و اکنون خود در دام تقدیر جسمش خاک شده است. بعد از آن روزی که نیجر داستان شکار خرس خاکستری را برای ایدن و هم کلاسی های او گفته بود، ایدن بارها به او و گذشته های پرحادثه او فکر کرد. بارها صحنه رویارویی او با حیوان غول پیکر را در آن شب سرد و تاریک در ذهن مجسم کرد و از ترس بر خود لرزید. اکنون نیجر این ماجراجوی دلیر در فاصله کوتاهی از قبر پدر او قرار گرفته بود و جسم بیجانش نظیر کالبد خرس با سرعت به سوی فنا و زوال می رفت.
باز هم یادگارهای گذشته مثل تصاویر متحرک از برابر چشم او گذشتند. تقریبا آغاز فصل پاییز بود که گروهی از بچه‌های کلاس با موافقت مدیر و نیز موافقت آموزگار تصمیم گرفتند سفر کوتاهی به ارتفاعات باکس کانیون داشته باشند. از شهر تا محل اردوگاه تابستانی را با کامیون طی کردند و وقتی به کلبه‌های کوچک خود رسیدند، از آنجا و در و دیوارهای اطراف جز بوی نم و کهنگی نمی‌آمد. در همان لحظه ورود آتشی افروختند و این گونه خستگی راه را اندکی رفع کردند. ایدن از این سفر پرمشقت که مسلماً خالی از حوادث تازه نبود، خیلی خوشحال به نظر می‌رسید. سال پیش که بچه‌ها برای تابستان به یلوستون رفته بودند، او به علل زیادی از آن جمله به دلیل مشکلات مالی نتوانست با آنها برود. ولی امسال به خصوص در این مسافرت کوتاه به باکس کانیون پیش از همه داوطلب شد. استایلمن که همواره داستان خرس خاکستری و ماجرای جالب نیجر را در نظر داشت، قبلاً با متصدیان موزه شهر صحبت کرد و موافقت آنها را در این خصوص به دست آورد که اگر عده‌ای از بچه‌های آموزشگاه برای تحقیق درباره حقیقت این داستان و آوردن جمجمه خرس به محل بروند، در صورت تحویل جمجمه پولی معادل با مخارج سفر آنها بپردازد. سایمن قبلاً طبق توضیحات نیجر نقشه‌ای رسم کرد که محل دفن خرس در آن مشخص شده بود. سایمن آن نقشه را در اختیار بچه‌ها گذاشت و با آنها طوری زمان را در نظر گرفت که اگر صبح زود به محل حرکت کنند، نزدیکی‌های ظهر محل دفن خرس را پیدا می‌کنند و بیدرنگ به شهر برمی‌گردند. بچه‌ها در کلبه کاملاً احساس سرما می‌کردند. تانکه در کنار آتش خستگی راه را تا حدی رفع کردند و آماده حرکت به ارتفاعات باکس کانیون شدند. همگی پوتین به پا داشتند و لباس گرم پوشیده بودند تا مبادا دچار سرماخوردگی بشوند. از محل اردوگاه به بالا مسیرشان اغلب پوشیده از برف و یخ بود. در بین راه در چند نقطه که آفتاب مطبوعی میتابید ایستادند تا خود را گرم کنند و با تکان دادن خود و قطرات آبی را که به لباسها و پوتینهایشان ریخته بود از خود بزدایند. سراسر دره نظیر همان گورستانی که نیجر خود در آن آرامیده بود سرد و خاموش به نظر می رسید. محلی را که استایلمن روی نقشه تعیین کرده بود در نظر بچه ها تا حدی عجیب می آمد. به طوری که وقتی به آن محیط محدود نظر انداختند، برای بعضی از آنها تا حدی غیر قابل تصور بود که نیجر چگونه در چنین نقطه‌ای با خرسی هولناک جنگید. مطابق نقشه در محلی که علامت ضرب در دیده می شد، بچه ها شروع به کندن زمین کردند. ولی جز سنگ و ریشه درخت به دست نیامد. باز هم مقدار این طرف و آن طرف در اطراف علامت به کندن زمین پرداختند، ولی چیزی کشف نشد. اکنون یکی دو ساعت از ظهر می گذشت. به دستور استایلمن قرار نبود که تا آن ساعت در محل توقف کنند. برنامه طوری ترتیب داده شده بود که تا اوایل شب حتما به خانه برگردند. بر حسب تصادف ابرهای پراکنده‌ای که تا آن هنگام در آسمان متفرق بودند گرد هم آمدند و پوششی ضخیم به روی خورشید ایجاد کردند و ناگهان باران آغاز شد.
برای بچه ها وضع وخیمی پیش آمده بود. بازگشت بدون نتیجه برای آنها نوعی خفت و سرشکستگی به شمار می آمد و ادامه این وضع هم در آن محیط خطرات عظیمی برای آنها در بر داشت. از سر روی عده‌ای آب فرو می چکید. با این همه با اصرار و سماجت زیاد کندن زمین را ادامه می دادند. در لحظات آخر که عده‌ای خیال رفتن داشتند، فریاد هری لبرمن همه را متوجه خود کرد. ظاهراً بیل او در حین کندن زمین به شیء نرم و سنگینی خورده بود. همگی دور او حلقه زدند و با او در حفر گودال سهیم شدند. چند تن از بچه‌ها که بیش از حد از موفقیت خود خوشحال بودند، آستین‌ها را بالا زدند و دست‌ها را به جای بیل به کار انداختند. دیگر برای هیچ کدام از آنها لباس سالم یا سر و دست و صورت تمیز باقی نمانده بود. به تدریج لاشه فاسد شده خرس از زیر پوشش زخیم گل و لای نمایان شد. بوی زننده‌ای در فضا پیچید، طوری که عده‌ای از آنها به عقب رفتند. بعضی دیگر نیز که ذوق و شوق بیشتری داشتند، دستمال‌های خود را دور بینی پیچیدند و به کار خیش ادامه دادند. برای بعضی از آنها، به خصوص ایدن، یأس‌آور بود که باقی مانده لاشه خرس ابهت و هیبتی نداشت. اصالت یک حیوان عظیم و جسه و خطرناک بیرون آمده، شکل مشتی گوشت فاسد شده و استخوان‌های پراکنده را به خود گرفته بود. خوشبختانه گوشت‌های جمجمه از بین رفته و جز استخوان آمیخته با گوشت و گل و لای باقی نمانده بود. با وجود آنکه عده‌ای از بچه‌ها به عده‌ای دیگر سفارش می‌کردند که سعی کنید به جمجمه حیوان صدمه‌ای نرسد، ولی ریزش باران و وجود گل و عجله آنها در رسیدن به محل توقف کامیون استخوان‌های جمجمه را از هم جدا کرد. در موقع حرکت جمجمه خرس را در گونی‌های زخیمی گذاشتند که آب در آن نفوذ نمی‌کرد. بعد با رنج فراوان آن گونی را به داخل کامیون بردند. متاسفانه بوی ناراحت کننده آن جمجمه به حدی بود که حتی در کامیون هم بچه ها را می آزرد. عده‌ای که هنوز ساندویچ های خود را نخورده بودند و احساس گرسنگی می کردند، با وجود تمایل شدیدی که به خوردن غذا داشتند نتوانستند آن را بخورند، زیرا اشتهای آنها به کلی از بین رفته بود. سرانجام آن مسافرت کوتاه به پایان رسید و ایدن وارد خانه خودشان شد. وضع ظاهری او اینگونه بود که انگار از دنیای دیگری برگشته باشد، تا حدی که سرابهای خیس او مادرش را سخت به وحشت انداخت و گفت: ایدن، اگه سرما نخوری و ذات و ریه نکنی معجزه شده. چرا به فکر خودت نبودی و چرا اینطور کردی؟ ایدن آنقدر از موفقیت خود شادمان بود که به نگرانی مادر توجهی نکرد. شام خود را خورد و زود به بستر رفت تا صبح فعال و تازه نفس به مدرسه برود. توماس در آن میهمانی به همین چیزها فکر کرد تا آنکه میهمانی به پایان رسید و آلیس و او به خانه برگشتند و سالی را روی مبل خانه در خواب دیدند. کتاب‌های درسی سالی در اطرافش پراکنده شده بود و نشان می‌داد که مدتی هم به کار مطالعه درس‌های خود مشغول بوده است. آلیس قبل از هر کاری به طرف تخت خواب تمی رفت و چون او را در خواب دید خوشحال شد و آن وقت به طرف سالی آمد تا او را بیدار کند.
سالی، خوابیدی؟ راستش از تنهایی حوصله‌ام سر رفت و خوابم برد.
اشکالی نداره سالی، وظیفتو انجام دادی تا میخوابیده.
اجازه بدی ببخشید الان کتابا رو جمع جور میکنم. پخش و پلا شده.
چیزی نیست، ناراحت نشو. خب بگو ببینم تامی چطور بود، اذیتت نکرد؟
نه به هیچ وجه، مدتی با هم صحبت کردیم و بعد اون خوابی.
خب حالا باید حق و زحمت رو بهت بدم. اجازه بده اینم یه اسکناس 2 دلاری.
سالی به خاطر زحمتی که کشیدی متشکرم. الان توماس تو رو با ماشین به خونت میرسونه. خیلی ممنون. آره اینجوری خیلی بهتره، چون راستش دیر وقته.
خیلی خب، درسته که خستم و دیگه مشکلی نیست، میرسون.
متشکرم آقای توماس.
سالی به طرف در راه افتاد و توماس به دنبال او حرکت کرد. هر دو در اتومبیل نشستند. توماس علی‌رغم خستگی آن روز باز هم باید رانندگی می کرد.
خب موفق شدی درستو بخونی؟
متاسفانه مقداری از اون مونده، اما اشکالی نداره، فردا صبح زود بیدار میشم و میخونم. دبیر ما خانم هاسکینسون زن خیلی سختگیریه.
دبیرش چه درسی هست؟
تاریخ طبیعی، مبحث آثار باقی مونده عهد یخبندان. قراره درباره این موضوع مقاله ای بنویسم. به نظر من درس تاریخ طبیعی، مخصوصا آثار باقی مونده عهد یخبندان، یکی از مهمترین مباحثی که بین درس ها میشه پیداش کرد.
شما این درس رو دوست نداری؟ به نظر من از مطالب خیلی جالب توجهی که دونستنش نه تنها خسته کننده نیست، بلکه مفید و بسیار سودمند هم هست.
خب خیلی هستن که از این مباحث خوششون میاد، اما من این درس رو دوست ندارم. خب نزدیک خونمونه. آره آره، باید همینجا نگه دارین. لطفا نگه دارین. ممنون.
توماس اتومبیل را نگه داشت و سالی پیاده شد. توماس صبر کرد تا وارد خانه شد. پدر سالی کارگر نسبتاً فقیری بود که در نهایت پشتکار در یک کارخانه کار می‌کرد و مخارج تحصیلی دختر خود را می‌پرداخت. وقتی سالی آستانه‌ای در عبور کرد، یک بار دیگر به عقب برگشت و سر خود را از روی امتنان تکان داد. توماس دیگر توقف نکرد، اتومبیل را به حرکت درآورد و با سرعت به خانه برگشت. در بین راه تمام فکرش متوجه کودکی و جوانی خود بود. پرنده اندیشش یک لحظه آرام نمی گرفت. همان گونه که اتومبیل در امتداد خیابان خلوت پیش می رفت، توماس به پسر خود تامی فکر می کرد. یادش افتاد که قرار بود ماجرای آن جمجمه و سرگذشت آخرین بازمانده خرس‌های خاکستری را برایش تعریف کند، ولی هنوز فرصت این کار را پیدا نکرده بود. او خود گفت فردا که از اداره برگشتم این ماجرای جالب را برایش تعریف کنم. آنگاه باز هم به یاد سال پیش افتاد، ساهایی که دوران کودکی را سپری می‌کرد و هنوز ایدن نام داشت.
همراهان گرامی، به پایان دومین قسمت از داستان آخرین بازمانده خرس‌های خاکستری اثر ری بی وست رسیدیم. آخرین قسمت این داستان را در برنامه آینده تقدیم حضورتان می‌کنیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
ها صحرا و ستاره، نقره باران پرنده، اگه مهتابی نباشه پای چشمه کی میخنده؟ اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین دل میبنده. چقدر که داره چشمه اگه بارون نباشه، اگه پای چشمه این بیدای مجنون نباشه، بید مجنونم که باشه به چه دردی میخوره؟ اگه یه پرنده رو شاخه ها مهمون یه نفس پرنده شو، قناری آرا پر بده، از بهاری که قراره برسه خبر بده. بگو از رفتن و موندن چه خبر، بگو از تو، بگو از من چه خبر، بگو از رفتن و موندن چه خبر، بگو پس تو، بگو پس من چه خبر.
چل چل ها را با سو گردش رفت.